از اعضای شورای ملی در صفحه نخستش با عنوان درشت نگاشته. این حق رئیس جمهور است که چه وقت باید توافقنامه امنیتی و دفاعی را امضا کند. روزنامه در ادامه می افزاید جرگه تنها در مورد بحث روی مواد توافقنامه امنیتی و دفاعی فراخوانده شده بود، نه به ارتباط به زمان امضای آن. روزنامه ویستا در سرمقاله خود می نگارد سخن یک رئیس جمهور خود یک مفهوم دارد. مقام ارشد یک کشور تحت هیچ شرایط تصمیم یک فیصله نادرست را نمی تواند بگیرد. روزنامه غیر دولتی ماندگار می نویسد رئیس جمهور حامد کرزی به خاطر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی را به تعویق می اندازد که در انتخابات آینده علیه منافعش عمل نکنند. به باور نویسنده تا حد اظهارات آقای کرزی بجا است، زیرا در انتخابات گذشته به نفع وی کارهای صورت گرفته بود. روزنامه غیر دولتی دنیا به نقل از سفیر آمریکا در افغانستان می نگارد فیصله های لوی جرگه مشورتی آشکار ساخت که افغانها خواهان ارتباط گسترده با جامعه جهانی هستند. روزنامه غیر دولتی ملی باور در صفحه نخستش می نویسد تایید توافقنامه امنیتی و دفاعی خلاف میل کشورهای همسایه است و در ضمن سوال می کند چرا پاکستان و ایران از توافقنامه امنیتی و دفاعی اراس دارند. روزنامه دولتی هیوات می نگارد شورای وزیران اختتام موفقانه لوی جرگه را به تمامی مردم افغانستان مبارکباد گفته است. از سوی دیگر شماره از نشریه های کابل از افزایش خشونت علیه زنان ابراز نگرانی کرده اند. روزنامه غیر دولتی ملی باور در سرمقاله خود بعض ارقام خشونت علیه زنان را منتشر کرده است. روزنامه به نقل از مقامات کمیسیون حقوق بشر می نگارد در جریان 6 ماه نخست سال جاری 976 مورد خشونت توهین و تحقیر زبانی، 862 مورد خشونت اقتصادی که از لحاظ مالی زندگیشان تأمین نمی شود و 267 مورد تجاوز جنسی را ثبت کرده اند. روزنامه غیر دولتی محور در سرمقاله خود با انتقاد می نگارد بنیاد آرامش و زندگی خانواده های افغان از همین جا شروع می شود که بسیار از خانواده ها برای پسرهایشان چه می خواهند و برای دخترانشان خواستار چه هستند. روزنامه در ادامه می نگارد تا جایی که در اینجا از موضوع حیا غیرت افغانی استفاده سو شود وضعیت به امین منوال خواهد بود.
برخی از زنان راننده در شهر کابل میگویند که هنوز همین رانندگی از سوی شماری از مردها آزار و اذیت میشوند. این زنان در صحبت با رادیو آزادی خواهان رفع این مشکل اجتماعی در برابر زنان راننده در افغانستان شدند. در این حال ریاست عمومی ترافیک از افزایش تعداد زنان راننده در افغانستان خبر میدهد. همایرا الکوزی در این مورد گزارش دارد.
در جاده های شهر کابل تعداد محدود خانم ها به چشم می خورند که رانندگی می کنند. آنان دلیل کمرنگ بودن زنان راننده را موجودیت آزار و اذیت از سوی یک تعداد مردها عنوان می کنند. به گفته خانم ها امین مسئله سبب شده تا آنان نتوانند آزادانه در جاده های شهر رانندگی نمایند. در برخی نقاط شهر کابل با چند تن از این خانم ها مصاحبه را انجام دادم و آنها در رابطه با مشکلاتشان چنین گفتند.
افراد مواجه هستیم که عقده شخصی داره، کوشش میکنن 100% خانم از زیر تاثیر بگیرن، مثلا اشترنگ بزنن، مثلا حرفای بسیار تا بالا باید بگوین. خردترین فردی جامعه که سر جلوی شیشه یا امرایش که زیر تاثیر میخوای یک خانم، مثلا من به صفت مادرشان هستم، حتی او خود جرأت میده که باید یگان چیزا بگویه. دونمو گفتار بعضی کلمه اشترنگ زدن، یگان حرکات عجیب غریب و یک آرامش خود میده.
چای هستن که میخوان که شوخی کنن، نمیخوان میخوان آزارت بتن، اذیت کنن، یعنی که خوششون میاد که میبینن یک دختر درایو میکنه، باز اونا کش میکنن که بیان دست قید کنن و تعقیب میکنن تا یک جایی را.
در ضمن این خانم ها از حکومت می خواهند تا در زمینه آموزش رانندگی سهولت های لازم را برای خانم ها فراهم نمایند.
من شخصا می خواهم بتانم شرایط کورس های دیلیوری را مساعد بسازند. در محل های کار خانم ها، در جایی که خانم ها بیشتر وظیفه اجرا می کنند، کورس های دیلیوری را به شکل رایگان آموزش بتانم.
در این حال شکایات و انتقادات این خانم ها را با پسرانی که رانندگی می نمایند در میان گذاشتم و از آنها پرسیدم که چرا با این گونه اعمال متوسل می شوند. فرهاد آشیمی، یک تن باشنده های شهر کابل:
در هر جامعه اخلاق، آداب، سنت خیلی می تواند موثر واقع شود. این اصالت هر فرد، هر انسان است. به خانم ها احترام بگذارند. این چیزی نیست که ما براتون بگیم توسط قانون یا کنترل بشه.
در بیش از یک دهه گذشته فرهنگ رانندگی توسط زنان در بسیار از ولایات کشور گسترش یافته است. چنانچه حسین صفا، آمر مدیریت ترافیک ولایت بلخ، میگوید از آغاز سال جاری تا به حال 36 تن از خانم‌ها در مزار شریف جواز رانندگی به دست آورده اند. از سوی دیگر نظام الدین دادخواه، رئیس ترافیک، میگوید سهولت‌های زیادی را از قبیل ایجاد کورس‌های آموزشی رانندگی و اخذ جواز رانندگی برای خانم‌ها فراهم نموده اند.
با موظفین ترافیک هدایت خاص مسلکی خود را که دادیم، همشیرهای ما را احترام کنند، درست راهنمایی کنند. اشخاص و افراد غیر مسئولی که میخوان که سبب مزاحم تعدیا شوند، اونا جدا جلوگیری میکنند. سال 1392 تقریبا بالاتر از 213 نفر همشیرهای عزیز ما قرض اخذ جواز رانندگی مراجعه کردیم. کارشان بر وفق قانون برآورده شده، جواز رانندگی خود را اخذ کردند.
مساعد بودن شرایط خوب کاری برای زنان و افزایش سرمایه آنها باعث شده است که یک تعداد خانم ها نیز علاقه زیاد به رانندگی پیدا نمایند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که دور دوم مذاکرات صلح سوریه در ماه جنوری سال 2014 در شهر ژنو برگزار می شود. بان کی‌مون دیروز در نیویورک گفت تلاش ها ادامه دارد تا در کنار مخالفین، نمایندگان حکومت سوریه هم در این مذاکرات شرکت کنند. گفته می شود که در حال حاضر کار بالای تهیه فهرست اشتراک کنندگان این نشست ادامه دارد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
منشی عمومی سازمان ملل متحد تاریخ برگزاری دور دوم مذاکرات صلح سوریه را 22 جنوری اعلان کرد. بان کی‌مون به روز دوشنبه در سخنرانیش در سازمان ملل متحد گفت این نشست که در شهر ژنو سوئیس برگزار می شود یک فرصت دیپلماتیک برای پایان جنگ داخلی سوریه است. بالاخره و برای نخستین بار حکومت سوریه و مخالفین با هم دور یک میز مذاکره به جای میدان نبرد دیدار می کنند. منشی عمومی سازمان ملل متحد افزود که هدف این نشست گفتگو روی ایجاد حکومت انتقالی خواهد بود، اما وی جزئیات نداد که کیها در این نشست شرکت می کنند. روسیه می خواهد تا ایران هم در مذاکرات سوریه شامل باشد، اما ایالات متحده، مخالفین رژیم سوریه و برخی کشورهای غربی با این کار مخالفند. ائتلاف ملی سوریه که مخالف حکومت است گفته که تنها به شرط در نشست ماه جنوری شرکت می کند که رئیس جمهور بشار الاسد از قدرت استعفا بدهد، چیزی که حکومت سوریه آن را نمی پذیرد. در ژنو لختر ابراهیمی نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد در امور سوریه به روز دوشنبه گفت در حال حاضر او و سایر مقامات روی فهرست شرکت کننده های این کنفرانس که با نام ژنو دو مسمی شده مشترکاً کار میکنند. ما با اردو جانب، یعنی حکومت سوریه و مخالفین، در تماس هستیم. ما از آنها میخواهیم تا نام های هیئت هایشان را به زودی و با امیدواری که پیش از پایان امسال تعیین کنند. لختر ابراهیمی همچنان گفت که دیدار نمایندگان ایالات متحده و روسیه با سازمان ملل متحد در 20 دسامبر صورت می‌گیرد و در آن فهرست شرکت کننده های نشست ژنو نهایی خواهد شد. سوریه بیش از 2.5 سال شاهد جنگ های داخلی بوده که در نتیجه آن بیش از 100,000 تن کشته و میلیون ها تن دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شدند و به سایر کشورها پناه بردند.
ساعت 11:41 دقیقه پیش از ظهر است. از همراهیتان تا این ساعت از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم جهان سپاس. بسیاری اطفال در افغانستان به دلیل ضعف اقتصادی خانواده هایشان مجبورند که تن به انجام کارهای بالاتر از توانشان بدهند. یکی از این اطفال محمد آجان است. او یگانه نان آور خانواده اش می باشد. این که محمد آجان مصروف چی کاری است در گزارش مفصل لیزا حیدری بشنوید که در مورد وضعیت زندگی این پسر در کابل تهیه کرده است. با تعقیب این گزارش برنامه زن و زندگی را داریم. از همراهیتان جهان سپاس.
فقر و تنگدستی در افغانستان بسیاری از خانواده ها را مجبور ساخته تا اطفالشان را به جای فرستادن به مکتب از آنان به عنوان نان آور خانه استفاده کنند. در جاده های بسیاری از شهرهای بزرگ به خصوص کابل ده ها طفل به چشم می خورند که مصروف کارهای شاقه و حتی بالاتر از توانشانند. در یکی از جاده های شهر کابل با پسر 10 ساله سر خوردم که شغل بود دوزی داشت و از همین طرف نان شب روز خانوادهش را تأمین می کند. این طفل که محمد آجان نام دارد صنف 5 مکتب محمد علم فیزاد است و همه روزه کنار یک جاده در شهر کابل مصروف بود دوزی و رنگ بود می باشد. خواستم با این پسر رشته سخن را باز کنم و بعد از صحبت مختصر با من درباره زندگیش این گونه قصه کرد.
مرتبم میروز 5 مرتب است. بیدارم یکیش کارم دوچال کار میکنم روز یکنیم سرپا میکشم. ما ایچه پدرم یاد کردیم. پدرم آر میچگیری میکرد باز ما مازو یاد کردیم. حال خرچ پیش بروی خانه رو ما پیدا میکرد. خرچ بیدارم یک سال شد.
برای اینکه از احوال محمد آجان بیشتر جویا شوم، سر زدم به خانه این پسر. محلی که محمد آجان با خانواده‌اش زندگی می‌کند، جز چهار دیواری کهنه و ویرانه بیش نبود. محمد آجان با 3 خواهر، 5 برادر، پدر و مادرش زیر یک سقف تاریک و کهنه که به سبب باران‌های موسمی کاملاً از هم ریخته و شوریده است، زندگی می‌کند. مادر محمد آجان با گلوی گرفته و چشم‌های پرشک شرایط زندگیشان را برایم چنین قصه کرد.
ای بچه هکم درز میخوان از ناداری بیچارگی ما حالا بچه این برای از درس خواندن کم یام از خانه میگوستیم برای بچه یک امجا کار که بود پالشی گذارم قیسی گاز پیدا کو یا قیسی نون پیدا کو رفتم بود پالشی شد دیگه دم از ناداری از بیچارگی ما از می حالا گاز نیست بچه این برای بچه نه شب درز مشکل نه روز مشکل نمانده میشه بیچاره تا شام قضا اینی می تو از گوگ مادر خبر نم کار کنم همی بچه ما خرچ می ده قیسی گاز تان پیدا کنم در درس خواندن نمیره.
محمد آجان میگوید که او هم مانند دیگر همسن و سالهایش آرزو دارد و درس ادامه دهد. اما به گفته وی مشکلات اقتصادی او را مجبور می سازد که بسیاری اوقات را به جای حاضر شدن در مکتب صرف کار کند.
اینمی روزا را دارم که مثل بچه های دیگه آوری باشم. خب همه تو ایچی تا تان خوبی باشم که مچی گیره را علاقه دوش بگم. یک کار خوب باشم مرتب بخونم. دهنده یک دکتر می خوام شم.
با تعداد از استادان محمد آجان در مکتب محمد علم فیزاد صحبت کردم. آنان میگویند که این پسر یکی از شاگردان است که به درس تعلیم و تربیه علاقه بیشتر دارد. یک تن از معلمین محمد آجان در این مورد بیشتر گفت.
محمد آجان یکی از جمله شاگردان ممتاز امین صنف است. با وجودی که مشکلات بسیار به حد زیاد دارد، ولی منظم به مکتب میآید. اکثرا در سر لاین کارهای فرهنگی ما را پیش میبرد. جریده جور میکند، در جرایت سهم میگیرد و مقاله میخواند اینجا و همچنان خبرنگاری به سر لاین قرائت میکند. این تو شاگرد من است دیدم در طول یک سال که به جمعه میشان هستم که شاگرد یا استاد دیگر یا خودم شخصا از این ناراض باشه.
این تنها محمد